میتوانه باید
کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر کسی میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
از پخش شبکه رادیو گفتگو دعوت میکنم شما دوستان خوب شنونده بشنوید ورزش بدون ویرایش را.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. عصر شما بخیر. با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم امروز هم همراه هستیم و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. امروز با شما در مورد یک موضوع مهم و قابل توجه صحبت خواهیم. موضوعی که شاید در هیاهوی پرسر و صدای ورزش و پیروزی و شکست و مدال و سکو تا یه حدی گم شده باشه، اما بی تردید یکی از چالش‌های مهم ورزش کشور به شمار میاد. چالشی که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد با یک اتفاق مهم همراهه و اون هم آغاز به کار دولت 14 هست و بی تردید در حوزه ورزش یکی از مهمترین چالش های دولت و وزارت ورزش و جوانان موضوعیه که بهش خواهیم هست. هشتمین روز وزارت آقای احمد دنیامالی رو در وزارت ورزش و جوانان داریم سپری میکنیم و ایشان به محض ورود به وزارت ورزش و جوانان با چالش‌های متعدد و عدیده‌ای مواجه شدند. از جمله خدمت شما عرض بکنم که رقابت‌های آسیایی فوتبال چه در سطح باشگاهی و چه در سطح ملی، بحث میزبانی، بحث زیرساخت‌ها و استادیوم‌های ما و بحث بدهی‌هایی که بر عهده فدراسیون‌های ورزشی گذاشته شده، بودجه‌ای که باید تأمین بشه برای فدراسیون‌ها و اعلانی که به فدراسیون‌ها شده برای خدمت شما عرض بکنم که بحث درآمدزایی و اتکای کمتر به بودجه های دولتی. اینها در کنار موارد دیگه و مسائل مختلف دیگری که وجود داره قابل بحث و قابل طرح هست که باید در موردشون حتما صحبت بشه. اما یک نکته مهم و قابل توجه سرنوشتی هست که برای ورزشکاران کشورمون در واقع باید در نظر گرفته بشه. ما با چالش پناهندگی ورزشکارانمون به کشورهای دیگه و حضورشون در میدانهای مختلف بین المللی مواجهیم و در مورد این موضوع بیشتر با شما صحبت کنیم. آقای دکتر ایوب کباری، جامعه شناس ورزشی، روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه آقای کباری، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه در تمامی مراحل زندگیشون موفق و مؤید باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای کباری. خب باید حضورشون عرض بکنم 26 شهریور 1402 آقای عبدالحمید احمدی معاون پیشین وزارت ورزش و جوانان یک مصاحبه‌ای با جماران کردند و توی اون مصاحبه از آمار چشمگیری صحبت کردند، اینکه 81 ورزشکار ایرانی پناهنده شدند و 24 نفر از این 81 نفر خانم هایی هستند که در واقع به کشورهای دیگه رفتند. در المپیکی که گذشت 14 ورزشکار از تیم پناهندگان ایرانی بودند. شاهد حضور ورزشکاران ایرانی در تیم‌های ملی دیگری بودیم، مثل آذربایجان، مثل بلغارستان، و این هم در واقع نکته قابل تأمل و قابل بحث دیگری هست که باید بهش پرداخته بشه. و در این کشاکش و این بحث‌هایی که وجود داره، ما با پدیده مهاجرت ورزشکاران مواجهیم. یادم هست که چند سال پیش با در واقع یکی از دوستان که اون موقع در مجلس شورای اسلامی فعالیت میکردن به عنوان نماینده منتخب یکی از شهرهای ایران صحبت میکردم و خب پیشینه و عقبه ورزشی داشتند. ایشون خدمت شما عرض بکنم که خیلی موضوع رو سخت و ثقیل نمی دیدند و آقای سید هادی حسینی نماینده وقت مردم خوب قائم شهر معتقد بودند که کشور ما یک کشور مهاجرپذیر و مهاجر فرسته و در واقع این مسئله رو، حالا این چیزی که من میگم مربوط میشه به دوره مجلس نهم، یعنی حد فاصل سالهای 92 تا 96، فکر میکنم سال 93 بود که این بحث رو ما داشتیم و الان بعد 10 سال دوباره در واقع داریم در موردش صحبت میکنیم. با این پدیده مواجهیم با شکل و شمایل جدید. به نسبت اون روزگار سرعت گرفته، ولی سرعتش همچنان سرعت پرشتابی به شمار نمیاد. میخوام دیدگاه شما رو در این خصوص بپرسم که واقعیت مهاجرت ورزشکاران چه هست و شما چه فکر میکنید در این خصوص؟
خدمتتون عرض کنم که خب من یه توضیحاتی بدم. عدالت اجتماعی، ورزش رایگان، ورزش سالم و دسترسی آسان به اماکن ورزشی از جمله مباحثی است که در جامعه شناسی ورزشی به آن پرداخته میشه. خب سوال اینجاست که چرا تنها عده‌ای خاص میتونن ورزش‌های مانند گلف، تنیس، سوارکاری، ورزش‌های زمستانی و امثال آنها انجام دهند؟ یا چرا تماشاگران و طرفداران تیم‌های مختلف با اینکه سرمایه‌های اصلی تیم‌های ورزشی هستند هیچ چیزی نصیبشان نمی‌شود؟ خدمتتون عرض کنم. خب مهاجرت ورزشکاران به خارج از کشور یک پدیده پیچیده‌ای که تحت تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هست. خب شامل فرصت‌های مالی، خب قراردادهای مالی بهتر، خب چون کشورها با اونا انجام میشه، بسیار از ورزشکاران برای دستیابی به قراردادهای مالی بالاتر و حمایت‌های مالی بیشتر به کشورهای دیگه مهاجرت میکنند. دو، زیر ساخت‌ها و امکانات، خب امکاناتشون، امکانات ورزششون پیشرفته‌تر هستش. سه، حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی، برخی از کشورها برنامه‌های حمایتی و آموزشی بهتری برای ورزشکاران داره که میتواند شامل مشاوره، روانشناسی ورزشی و حمایت‌های اجتماعی باشه. خب عوامل اجتماعی و فرهنگی، فرار از فشارهای اجتماعی، مانند ورزشکاران ممکن است که به دلیل فشارهای اجتماعی یا فرهنگی به کشورهای دیگه مهاجرت کنند. تجارت بین‌المللی هستش، مشارکت‌های اقتصادی و سیاسی هستش. مشکلات اقتصادی یا ناپایدارهای سیاسی میتونه باعث میشه ورزشکاران به دنبال محیط‌های پایدارتر سفر کنن. خب بیشتر ورزشکاران ما که خب از کشور خارج میشن، مانند کشوری مثل ترکیه، امارات متحده عربی، آلمان، کانادا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا هستن.
بله بسیار خوب. من برمیگردم به بحث با حضرت عالی. آقای دکتر محمد رضا فروهی، دبیر کل شورای سیاست‌گذاری شهرهای فعال ایران، پژوهشگر و استاد دانشگاه هم در استودیو به ما ملحق شدند. آقای فروهی سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و میهمان گرامی برنامه، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید. آقای فروهی، دیدگاه شما رو بشنویم در این خصوص.
خدمت شما عرضم که خب موضوع مهاجرت جامعه ورزش که شامل حال ورزشکاران، داوران، مربیان، محققان ورزشی است که به عنوان نماد یک ملت در مجامع بین‌المللی هستش، به عنوان یک پدیده اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داره و خب به تبع اون پیامدها و بازتاب‌های مختلفی رو بر روند و رشد و توسعه ورزش کشور داره که حالا ما میتونیم به بخشی از اون پیامدها اشاره بکنیم و در ادامه یه مقدار توضیحات هم در مورد هر کدوم از اونها داشته باشیم. اما عوامل رو خدمتتون عرض بکنم. اولین عامل میتونه فرصت‌های شغلی بهتر برای جامعه ورزش باشه، شرایط زندگی مناسب تر دلیل دیگه میتونه باشه، حمایت‌های مالی و امکانات ورزشی، عدم حمایت دولت از ورزشکاران، رقابت‌های بین‌المللی، عوامل سیاسی و اجتماعی، پیشرفت‌های خاص حرفه‌ای و موارد اینچنینی میتواند تأثیرگذار باشد که حالا در ادامه من برای هر کدومشون توضیحاتی رو ارائه خواهم کرد خدمت شما.
متشکرم. آقای کوباری، شما به مسئله اشاره کردید که به نظرم میاد که در واقع قابل بحثه. توی هیچ کجای دنیا همه رشته‌های ورزشی دست مزد یکسانی نمیگیرن. هستین آقای کوباری؟
بله.
توی هیچ کجای دنیا دستمزد یکسانی مثلا برای همه ورزشکاران در همه رشته‌های ورزشی وجود نداره. طبیعتاً با توجه به جذابیت، با توجه به مخاطب و با توجه به درآمدهایی که وجود داره برای یک رشته ورزشی، این در واقع تلورانس بالا و پایین میشه و این شکلی نیست که بگیم مثلا همه ورزش‌ها یک درآمد یکسانی رو برای ورزشکارانشون یا برای مربیانشون ایجاد میکنن. طبیعتاً هیچ کدوم از ماها هم در واقع بحث این رو نداریم که به خدمت شما عرضم که در حالا فرایندهای مختلف ورزشی
بگیم چرا مربیانمون میرن. اتفاقا اون نقطه نقطه‌ایه که برای یک رشته ورزشی مزیت محسوب میشه، نقطه قوت به حساب میاد که بتونه مربیانی رو بفرسته به کشورهای دیگه، چه در سطح باشگاهی چه در سطح ملی. یادم میاد بازی‌های خدمت شما عرض بکنم که یوفا بود، یورو 2008 بود اگر اشتباه نکنم، و اون سال یکی از دو کشور میزبان اتریش بود. اتریشی ها هم علاقه نشان ندادند به اینکه بیان استادیوم و بازی های حتی تیم ملی اتریش رو ببینن، و هم معترض شدن نسبت به دولت مردان اتریش که آقا شما چرا رفتید میزبانی یورو گرفتید، شما باید میرفتید میزبانی مثلا قهرمانی جهان اسکی یا قهرمانی اروپای اسکی میگرفتین. فوتبال رشته نیست که ما نیاز به میزبانی درش داشته باشیم. یا مثلا در ایالات متحده آمریکا، خب در واقع ورزش فوتبال جزو ورزش‌های سوم چهارم محسوب میشه، یعنی فوتبال آمریکایی، راگبی، بسکتبال، اینها در اولویت بالاتری قرار دارند برای مردم اون کشور. همین اتفاق مثلا در پاکستان هست. پاکستان در واقع خدمت شما عرض بکنم که ورزش ملیش راگبیه. یا مثلا افغانستانی ها هم به همین سمت و سو دارن حرکت میکنن. این که بگیم که آقا ما فرصت نداشته ورزشکارمون که بخواد در ایران درآمدزایی بکنه، حالا اون چیزی که آقای فروهی میگن یه مقداری متفاوته، انگیزه برای پیدا کردن موقعیت شغلی بهتر، ولی واقعیتش اینه که این که بگیم که در واقع دلیل این ماجراست یه مقداری غیر قابل پذیرش میشه مسئله.
خدمتتون عرض کنم که خب یکی از مواردی که ما میتونیم اشاره کنیم بهبود شرایط مالی و اقتصادیه. خب افزایش قراردادهای مالی، حمایتهای مالی از مربیان و افزایش دستمزدهای آنها میتونه انگیزه آنها را بالا ببره. خب حمایت از باشگاه‌ها، ایجاد تسهیلات و حمایتهای مالی از باشگاه‌ها برای بهبود وضعیت مالی و فراهم کردن امکانات بهتر، تقویت زیر ساختها و امکانات ورزشی هستش. خب سرمایه گذار در زیر ساختها، توضیحها و بهبود امکانات ورزشی آنند سالن‌ها، استادیوم‌ها و مراکز تمرین میتونه خب مربیان رو نگه داره. یا فراهم کردن تجهیزات بروز حمایت‌های اجتماعی و روانشناختی مربیان، ایجاد فرصت‌های رقابتی مربیان، حمایت از مربیان نخبه هستش. خب آموزش و پرورش، خب توسعه و آموزش و پرورش، تقویت برنامه‌های آموزشی برای مربیان و ورزشکاران با هدف ارتقاء دانش و مهارت‌های ورزشی.
آقای کوبری، اینایی که میگید رو کی باید انجام بده؟
اینو خب باید فدراسیون ورزشی باید انجام بده. اینا رو همه مواردی که گفته میشه، خب اینا باید فدراسیون‌های ورزشی، وزیر ورزش محترم باید این موارد رو باید انجام بده.
آقای فروهی،
خدمت شما عرض بکنم که ببینید مواردی که استاد عزیز فرمودند درست هستش. حالا من چون ابتدای عرایزم خواستم که خیلی کوتاه اشاره بکنم به چند تا عوامل، اما اینها عوامل کلی هستش و بعد از اون من بر اساس پژوهش‌ها چه داخل کشور چه خارج از کشور که روی ورزشکاران ایرانی انجام شده، اولین دلیل اصلی رو خدمت شما عرض خواهم کرد که چه هستش برای اینکه اینها تصمیم بر این گرفتن که وطن خودشون رو ترک بکنن و در جای دیگری به رقابت‌های خودشون ادامه بدن. اما مباحث من رو در دو بخش اصلی و یک بخش خدمت شما عرض بکنم فرعی که در نهایت میشه وظایف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها که در آخر به اون اشاره خواهم کرد، نشان دهنده این هستش که کدام فرد یا کدام مجموعه و نهاد باید این مسئله رو پیگیری بکنه و هرچه زودتر اون مباحثی که باعث پیشگیری از توسعه این عامل میشه رو انجام بده که خدمتتون عرض میکنم. حالا با توجه به اینکه آقای گواری میهمان تلفنی شما
آقای کوباری
میهمان تلفنی شما دارن زحمت میکشن و خب به هر حال ارتباط تلفنی هم کمی سخت است، من ترجیح میدم که ابتدا ایشون فرمایشاتون داشته باشن. نه خواهش
می‌کنم بفرمایید آقای کوباری تو پایان برنامه با ما هستن.
اذیت نشن. بسیار عالی. ببینید در مورد بحث فرصت‌های شغل، این مواردی که دارم عرض می‌کنم موارد عمومی است، یعنی عواملی هستش که مختص فقط یک کشور نیستش، در تمام کشورها مخصوصا کشورهای رو به توسعه این عوامل وجود داره. فرصت‌های شغلی بهتر، خب بسیاری از ورزشکاران به دنبال فرصت‌هایی هستن که بتوانند در آنها با قراردادهای بهتر دستمزد بیشتری کسب کنند و حرفه خودشون در سطح بالاتری ادامه دهند. خب این یک مقوله‌ایه که واقعا نمیتونیم انکارش بکنیم و با توجه به فاصله طبقاتی درآمدی در حوزه ورزش کشور به صورت مشخص بین فوتبال و رشته‌های انفرادی یا بین ورزش‌های گروهی و رشته‌های انفرادی، شما می‌بینید که مبالغ بسیار متفاوت هستش و عملاً شاید یک کسی که به صورت حرفه‌ای داره ورزش می‌کنه، حالا چه ورزشکار باشه چه مربی باشه و چه خدمت شما عرض بکنم داور، عملاً کفاف این رو نمی‌کنه که زندگی خودش رو با این درآمدهای موجود بتونه بچرخونه، فلذا به فکر شرایط بهتر خواهد افتاد. اما عامل دومی که به صورت عمومی مد نظر هستش شرایط زندگی مناسب‌تر هستش. خب برخی از ورزشکارا به دنبال شرایط زندگی بهتر هستن، از جمله امکانات بهتر آموزشی برای آینده خودشون و خانواده خودشون، سیستم‌های بهداشتی قوی‌تر و سطح بالاتری از کیفیت زندگی که میتونه بسیار حائز اهمیت باشه برای افرادی که به دنبال یک آینده بهتری هستن با یک امکانات بیشتر که از اون فرصت زمانی که دارن در دوران حرفه‌ایشون بتونن به صورت مطلوب بهره ببرن. مورد سوم حمایت مالی و امکانات ورزشی هستش که خب همونطور که مطلعید کشورهایی که امکانات ورزشی و حمایت مالی بهتری از ورزشکاران دارن معمولا مقصدهای جذابی برای مهاجرت هستن. این امکانات شامل سالن‌های ورزشی بهتر، مربیان حرفه‌ای‌تر و برنامه‌های توسعه‌ای هستش. من تا اینجا بسنده می‌کنم، در خدمت شما و میهمان برنامه هستم تا مجدداً چند عوامل دیگر.
هم شما آقای فروهی هم آقای کوباری مواردی رو اشاره کردید که مواردی درستی، ولی واقعیتش اینه که من خواهشم اینه که بیایم روی زمین با هم دیگه قدم بزنیم و واقعی نگاه بکنیم. ما وقتی میگیم فدراسیون‌های ورزشی، فدراسیون‌های ورزشی سازمان‌هایی هستند که در واقع طبق قانون منهای فدراسیون فوتبال و فکر میکنم حالا با توجه به قانونی که وضع شد در مجلس شورای اسلامی شاید مثلا والیبال و بسکتبال و تا حدی کشتی رو هم شامل بشه، بقیه فدراسیون هامون نهادهای عمومی مردم نهادن، در واقع سازمان های عمومی مردم نهاد هستند. درست شد؟ اینها یک بودجه محدود دارن، دو باید پاسخگوی سراسر کشور باشند، سه مخاطب یکسانی ندارند. شما مثلا نمیتونید، حالا من فوتبال و والیبال و بسکتبال رو مثال نمیزنم، ولی مثلا نمیتونید وزنه برداری یا مثلا کشتی یا مثلا خدمت شما عرض بکنم که حتی هم مثلا هندبال، اینها رو مثلا با اسکواش مقایسه بکنید، با خدمت شما عرض بکنم که شطرنج مقایسه بکنید. اینا فدراسیون دارن دیگه توی کشور ما و طبیعتاً هم بودجه یکسانی دریافت نمی کنند. این یه طرف ماجراست، همین که محدودیت‌هایی وجود داره. حالا آقای کوباری میگن وزارت ورزش و جوانان، وزارت ورزش و جوانان تا اونجایی که من میدونم بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه و همینطور سازمان امور استخدامی دو تا خصیصه داره. یک، از کوچکترین وزارتخانه های ما به لحاظ منابع مالیه و از کم جمعیت ترین وزارتخانه های ما به لحاظ جذب نیرو به حساب میاد.
دقیقاً درست میفرمایید. من اتفاقاً یادداشت کرده بودم که اشاره بکنم به این موضوع، در واقع به بودجه وزارتخونه، وزارت چنین عریض و طبیلی که به هر حال نقش مهمی هم روی جوانان داره هم روی سلامت جامعه. من خواهشم از دست اندرکاران این هستش که به هر حال ببینید این رو حتی وزیر محترم ورزش هم نمیتواند، این رو شخص آقای رئیس جمهور باید از مجلس محترم مطالبه گری بکند و یک نگاه کوچیک توی گوگل شما بکنید، بودجه وزارت ورزش و جوانان ایران رو با بودجه کشورهای همین آسیا، خیلی دور نمیخواد بشیم، همین آسیا مطالعه بکنید، شما میبینید که بودجه مثلا امارات، چین، مالزی و حتی کشورهای دیگر که بعضی از اینها برخی به اندازه شاید یک استان ایران هم نیستن، به مراتب چند صد برابر هستش. یعنی من نگاه میکردم ارقام عجیب غریبی رو مثلا در ورزش حتی مالزی، یعنی من گفتم که حالا امارات رو مثال نزنم به خاطر مباحث خاص درآمدی که اونجا وجود داره، رفتم روی مالزی نگاه کردم دیدم که هولوش 324 میلیون رینگت که به پول ایران خدمت شما عرض بکنم یه چیزی هولوش 4 تریلیون 860 میلیون تومان میشه. این بودجه یک وزارتخانه
تقریبا 5 همت،
یعنی چندین برابر. خب حالا
آقای فروهی 5 همت میشه دیگه. خب ما الان بودجه وزارت ورزشمون الان بالاتر از این عدده.
نه چقدر هستش
بودجه وزارت ورزش شما؟ فکر میکنم 6-7 هزار همت باشه.
نه
6-7 هزار میلیارد تومان باشه.
چقدر؟
6-7 هزار میلیارد
تومان. میلیارد تومان.
بله.
عرض کردم 4 تریلیون.
4 تریلیون میشه 4 هزار میلیارد. درست میگم دیگه؟
میلیارد که میلیارده، تریلیون از میلیارد بالاتر.
بله دیگه، 1000 میلیارد میشه. بله. هر 1000 میلیارد میشه بله. 1 تریلیون.
بله.
درست میگم؟
بله.
خب میگم خیلی اختلاف سطح اونجوری نداریم.
من آخرین ورژنی که نگاه کردم، اون چیزی که دیدم هولوش، اون چیزی که آخری مسبب بود،
تریلیون میشه 1 میلیون میلیارد. درست میگم؟ اینو باید چکش بکنیم با هم. نه همون 1000 میلیارد میشه. 1000 میلیارد میشه 4000 میلیارد تومان. عدد بزرگی نیست.
نیستش. میزان جمعیتشون چقدره؟ 34 میلیون نفر. میزان جمعیت ایران چقدره؟ هولوش 80
حدود 90 میلیون نفر.
خب شما تقسیم بکنید این مبلغ رو و سرانه افراد رو برای خدمت شما عرض بکنم، بحث سرانه ورزشیشون ببینید که برای اونها چقدر در میاد، برای ما چقدر در میاد. وسعت اون کشور رو ببینید، وسعت کشور ما رو ببینید. اینها شرایطی هستش که به نظر میاد باید توجه بیشتری بهش بشه و بودجه بیشتری بهش اختصاص داده بشه. ضمن این که ببینید به نظر بنده و خیلی از کارشناسان حوزه ورزش، سرمایه گذاری در بخش ورزش و جوانان عملاً پیشگیری از خیلی از موارد هستش. یعنی اتفاقاتی که تو حوزه سلامت و تندرستی به واسطه اقدامات وزارت ورزش و جوانان میتونه اتفاق بیفته، میتونه از خیلی از هزینه های درمانی جلوگیری بکنه که دولت الان باری بر روی دوشش هستش. فلذا به نظر میاد که باید تو این بخش، این نظر بنده هستش و نظری که کارشناسان و پژوهشگران تو این زمینه دادن، که باید توجه بیشتری بشه. و مورد دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد، تقسیم عادلانه هست. تقسیم عادلانه بودجه در فدراسیون‌های ورزشی. خب شما بازم بررسی بکنید بودجه فدراسیون‌ها رو، می‌بینید که تفاوت زیادی در کمک به فدراسیون‌ها وجود داره. حالا یه سری فدراسیون‌هایی که مدال آور هستند در حوزه المپیکی رقم‌های مناسبی رو دریافت می‌کنه. حالا نمیگیم که کم هست یا زیاد هستش، اما یه سری فدراسیون‌های دیگر رو هم داریم که شاخصه‌های دیگری رو دنبال میکنن. ممکنه المپیکی نباشن ولی به هر حال جزو فدراسیون هایی هستن که میتونن غرور ملی رو به وجود بیارن و در عرصه بین الملل به هر حال افتخار آفرینی بکنن. و یا فدراسیون هایی مثل فدراسیون های ورزش همگانی یا ورزش دانش آموزی، کارگری، دانشجویی که فدراسیون های قشری هستن، منافع ملی ما رو در بر میگیرن. بودجه هایی که به اینها تعلق میگیره بسیار ناچیز هستش، فلذا این ناچیز بودن باعث میشه که اقدامات کمتری صورت بگیره. ضمن اینکه خب به هر حال ضعف های مدیریتی هم وجود داره که این ضعف های مدیریتی باعث عدم توانمندسازی خدمت شما عرض بکنم سیستم های کاری در فدراسیون ها میشه و به قولی توانمندی فدراسیون ها در اخذ کمک بخش های خصوصی رو